مشهدی گوش می سپاریم. انا انزلناه فی لیلت القدر، به درستی که ما نازل ساختیم قرآن را در شب قدر. مروی است که قرآن نازل شد به یک بار در شب قدر از لوح محفوظ به آسمان دنیا، پس نازل می ساخت او را جبرئیل به رسول خدای به تدریج در 23 سال. و منقول است که معنی این است که ما ابتدای نزول قرآن در شب قدر نمودیم و اختلاف کردند در شب قدر. علمای امامیه برانند که شب قدر مجهول است در ماه رمضان و بعضی منحصر ساختند در لیالی ثلاث و تأکید نمودند در شب 23 و نامیدن آن شب قدر، یا به سبب آن است که تقدیر و قضای امور در آن شب می شود یا سبب قدر و شرف او بر باقی شب هاست. و ما ادراک ما لیلت القدر، یعنی نرسیده به تو عزت و فضل و علو قدر این شب. لیلت القدر خیر من الف شهر، احیا کردن و عبادت کردن در او بهتر است از هزار ماه که در او شب قدر نباشد. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، فرود آیند به آسمان دنیا یا به زمین یا نزدیکی جویند به مؤمنین ملائکه و جبرئیل در این شب به فرمان آفریدگار ایشان. و بعضی گفتند که مراد رحمت است. من کل امر، نزول می کند از برای هر امری که حکم کرده خدای تعالی در این سال. سلامون هیا، سلامت است در این شب حتی مطلع الفجر، تا وقت طلوع صبح. از حضرت رسالت صلوات الله علیه نقل است که هر که سوره قدر بخواند اعطا می کند به او خدای تعالی اجر کسی که روزه رمضان داشته و شب قدر را احیا نموده است. در برنامه‌های قبل قسمت‌هایی از نامه نهرو را برایتان پخش کردیم. در این برنامه باز هم توجهتان را به قسمت‌های دیگر از نامه نهرو که به دخترش ایندیرا نگاشته است جلب می‌کنیم. چنین به نظر می‌رسد که انگار در ظهور پیدا شدن جانوران و حیوانات نظم معینی وجود داشته است. یعنی ابتدا ساده‌ترین حیوانات پیدا شدند و بعد حیوانات عالی تر و کامل تری که هر دسته نسبت به دسته دیگر کامل تر بودند، تا اینکه می رسیم به انسان که خود در واقع عالی ترین و کامل ترین نوع حیوانات است. این موضوع که آیا اسفنج ساده دریایی و ستاره دریایی، یعنی حیوان بسیار ساده و ابتدایی، چگونه تکامل یافته و تغییر شکل پیدا کرده و به شکل عالی تری در آمده است، خود یکی از جالبترین موضوعهای مطالعه است که شاید یک روز در این باره هم مطالبی برات بگویم. اکنون درباره نخستین موجودات زنده صحبت میکنیم. احتمال دارد در موقعی که زمین سرد شد، نخستین جانداران که در آن پیدا شدند موجودات ساده و نرمی بودند که به سفیده تخم مرغ شباهت داشتند و هیچ گونه صدف یا استخوان در بدنشان نبود و در اعماق دریاها زندگی می کردند. از آنجا که بدن آنها استخوان و صدف نداشته است، هیچ نوع اثری هم از فسیل آنها در دست نداریم و پیدا نمی کنیم. به این جهت درباره آنها باید کمابیش حدس بزنیم. امروز هم موجودات زندهی در دریا هستند که از نوع ستاره های دریایی یا همین موجودات ساده هستند و می توانیم زندگی آنها را مطالعه کنیم. شکل آنها معمولاً گرد است، اما چون استخوان یا صدف ندارد شکلشان هم دائماً تغییر می کند. آنها تقریباً به این شکل ها هستند. وقتی به آنها خوب نگاه بکنی می بینی که نقطه‌ای در وسط آنها هست. این نقطه که مثل دانه یا هسته یا آنهاست نوکلئوس نام دارد و مثل یک نوع قلب برای این موجودات می باشد که زندگیشان به آن بستگی دارد. این حیوانات یا موجودات یا هرچه اسمشان را بگذاریم به شکل عجیب و غریبی زیاد می شوند. در واقع زیاد شدن آنها به این صورت است که هر یکی از آنها به دو قسمت می شود و به دو موجود شبیه به اولی مبدل می گردد. این تقسیم به این شکل است که ابتدا در یک جای این موجود فرو رفتگی پیدا می شود و آن قسمت ظریف‌تر و نازک‌تر می گردد. این نازکی کم کم زیادتر می شود تا اینکه بالاخره موجود مذکور به دو قسمت می شود که هر دو قسمت شبیه اولی هستند. این تقسیم تقریبا به این شکل صورت می گیرد، به طوری که می بینی نوکلئوس یا قلب این موجود هم مانند خودش به دو قسمت می شود و هر قسمت آن به یکی از تقسیم ها می رود و به این ترتیب حیوان یا موجود زنده تقسیم و زیاد می شود. احتمال دارد که نخستین جاندارانی که در روی زمین به وجود آمده اند چیزهایی شبیه به این موجودات و این جانداران تکسلولی بودند. چه مظاهر ساده و ناچیزی برای زندگی و حیات به این عظمت. در آن موقع در تمام زمین هیچ موجود یا حیوان عالی تر و بهتر و کامل تری وجود نداشته است. حیوانات واقعی هنوز به وجود نیامده بودند و هنوز میلیون ها سال هم طول داشت تا انسان پیدا شود. در واقع به دنبال این موجودات زنده ساده و ابتدایی، ابتدا گیاه‌ها و جانوران دریایی ساده، صدف‌ها و خرچنگ‌ها و کرم‌ها به وجود آمدند و بعد از آنها ماهی‌ها پیدا شدند. البته درباره این دسته اخیر از حیوانات قدیمی مطالبی می‌دانیم، زیرا این حیوانات قسمت‌های صدفی و استخوانی داشتند و آثارشان برای ما به جای مانده است و به دست ما رسیده است و ما به وسیله این آثار می توانیم درباره آنها مطالعه کنیم. لابد می گویی که آیا این آثار چگونه باقی مانده است و چگونه بقایای حیواناتی که در ته دریاها بودند به دست ما رسیده است. وقتی که آن حیوانات صدفدار یا استخواندار که در دریا زندگی می کردند می مردند، صدف یا استخوانشان در گلولای ته دریاها باقی می ماند. بعد گلولای تازه و شنریزه روی آنها را می پوشند و به این ترتیب آنها به خوبی محفوظ می ماندند. آن گلولای کف دریا که صدف را در خود داشت بر اثر فشار طبقات گلولای بعدی و شنهایی که بر روی آنها می نشست کم کم سخت و سفت می شد و تبدیل به سنگ می شد. این سنگ ها مدت ها در ته دریا می ماند. هنوز هم دائما در ته دریاها از این نوع سنگ ها تشکیل می شود. بعد وقتی که زلزله می شد و زمین شکاف می خورد و قسمت های از کف دریاها به روی زمین می آمد، این سنگ ها به روی زمین می افتادند و در خشکی می ماندند. بعدها آب بارانها کم کم این سنگها را می شست یا جریان آب رودخانه ها آنها را می سایید و به این ترتیب صدفها و استخوانهایی که قرنها و قرنها پیش در میان گلولای اعماق دریاها پنهان شده و سنگ شده بودند نمایان می گشتند و در این مواقع مردم آنها را می دیدند، جمع می کردند و برای مطالعه و تحقیق به موزه ها می بردند. امروز نمونه های این قبیل فسیل های حیوانات و جانوران قدیمی در تمام موزه های علوم طبیعی هست و تو خودت هم مقدار زیادی از آنها را دیده‌ای. به این شکل است که ما به وسیله سنگ‌های قدیمی که فسیل حیوانات قدیمی را در خود دارند می‌توانیم درباره آن روزگارها مطالعه کنیم و بفهمیم که زمین ما پیش از آن که حتی انسان در آن پیدا شود چه شکلی داشته و به چه چیزی شبیه بوده است. در نامه بعدی خود خواهم نوشت که چگونه آن جانوران ساده و حیوانات صدفی ابتدایی کم کم تکامل یافتند و به صورت آنچه امروز وجود دارد در آمدند.
دوستان و شنوندگان عزیز، وقت برنامه امشب ما به همین جا به پایان می رسد. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. شب بخیر.
ای شهیدان خدای مهرتان تا بنده بادا، در دیار آشنای عیشتان فرخنده بادا، جاودان از لطف ساقی و از شراب جام باقی، جامتان آکنده بادا، نامتان پاینده بادا. ای وفاداران عاشق در دیار بیغمی ها، محنت مردم کشیده داده داده مردمی ها، ای به مردی برنشسته قفل زندان برشکسته، مردمی تان زنده بادا، نامتان پاینده بادا. ای سبک تازان و گردان در شب میدان و سنگر، شاهد مهر و وفاتان باد و باران ماه و اختر، از صفاتان هر سپیده صبح صادق بردمیده، خصمتان افکنده بادا، نامتان پاینده بادا. شهیدان خدای مهرتان تا بنده بادا، در دیار آشنای عیشتان فرخنده بادا، جاودان از لطف ساقی و از شراب جام باقی، جامتان آکنده بادا، نامتان پاینده بادا. ای وفاداران عاشق در دیار بیغمی ها، محنت مردم کشیده داد داد مردمی ها، ای به مردی برنشسته، قفل زندان برشکسته، مردمی تان زنده بادا، نام تان پاینده بادا. ای سبک تازان و گردان، در شب میدان و سنگر، شاهد مهر و وفاتان، باد و باران ماه و اختر، از صفاتان هر سپیده، صبح صادق بردمیده، خصمتان افکنده بادا، نامتان پاینده بادا.
فصل شکفتن است، فصل روگش.
و اینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب، رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
همین شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اولا شبانه
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است،
مکتب من عشق است،
به عشق میگوید ببار،
ببار.
باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ماشاءالله امروز حسابی خوشحالی آقا کامران، دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی، تولید کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی.
بله کارگر که زیاد کردم، ولی رونق کارم و مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشم، یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی، صرف جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
خدا رو شکر.
شرکت ملی گاز ایران،